پیک نیمروزی.
خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهمون بودید. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده اخبار پیک نیمروزی باشید با اجرای همکارم آقای جدیدی.
ممنونم از شما خانم ملک محمدی. درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. وقت شما بخیر. ساعت 14:30 است. پیک نیمروزی پنج شنبه 9 بهمن ماه رو تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه مروری داریم بر منتخب گزارش‌هایی که این هفته در پیک بامدادی پخش شده. ابتدا گزارش خواهیم داشت از تملک برخی از واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها که منجر به تعطیلی این واحدها شده. بعد از آن گزارشی از تأثیر قطع برق بر حوزه کشاورزی داریم و در ادامه هم گزارشی خواهیم داشت از دستاورد یک شرکت دانش بنیان که یکی از مشکلات شرکت آب و فاضلاب را برطرف کرده. لطفاً با ما همراه باشید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
بیش از 2000 واحد تولیدی به علت بدهی توسط بانک‌ها تملک شدند. معاون وزیر کار می‌گوید 2/3 این واحدها یا تعطیل شدند یا ظرفیت تولید آنها بسیار پایین آمده. به تازگی رئیس دستگاه قضا در بررسی پرونده این واحدهای تولیدی تأکید کرده که تملک‌ها نباید منجر به از بین رفتن تولید و اشتغال این واحدها شود. همکارم حسن علی مردانی گزارش می‌دهد.
در کارخانهشون بعد از سالها فعالیت بسته شده. کارگرانش میگفتن علتش اقساط بانکیه که ماها روی هم جمع شده و اصل و فرعش حالا از قیمت کارخونه بیشتر شده. این قصه تنها یک یا دو واحد تولیدی نیست که این روزها درشون بسته است. به گفته دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بیش از 2000 واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملیک شدند. آقای زالی:
در سیستم بانکی حدود 2400 واحد تولیدی توسط بانک‌های عامل تملک و متأسفانه تعطیل شد. اما متأسفانه یک بانک دولتی رو داریم که به تنهایی 486 واحد تولیدی رو تملک کرده.
معاون روابط کار وزارت کار البته آمار پایین‌تری رو اعلام میکنه، اما میگه مهم اعداد و ارقام نیستن، مهم از دست رفتن هزاران فرصت شغلی و بیکاری کارگران و کارمندان این واحدهای تولیدیه. آقای شاکرمی:
مهم نیست حالا به هر حال ما بگیم یا 80% یا 70%، مهم اینه که بخش عمده ای از این بنگاهایی که به بانک ها مورد تملک خودشون قرار دادن، بعد از واگذاری و بعد از تملک اشتغال و تولید اونا با مشکل مواجه شده.
آقای جمشیدی دبیر کانون بانک های خصوصی میگه تا جایی که میشه بانک ها سعی میکنن شرایط رو برای تولید کننده ها در نظر بگیرن، اما باید پاسخگوی سپرده گذاران هم باشن.
برها بانک متعهد از سپرده مردم با هم پس بده، پس دادنش مجبورش میدونه وقتی مشتری نمیده این پولو وسیله شو که کارخونه باشه به تملیک درآورده. این هم بدونی که به تملیک درآوردن این کارخونه با رأی دادگاه هاست و معلوم ازش با این همه دستوراتی که از سوی رئیس محترم قوه قضاییه داره صادر میشه، معاونشون داره صادر میشه، بی دلیل رأی به تملیک اینا نمیدن.
سودهای مرکب، تمدید وامها با اقساط بیشتر و همچنین جرایم بالای بانکی قفل بزرگی بر در واحدهای تولیدی میندازه. اما اونطور که رئیس دستگاه قضا به تازگی گفته، این تملک‌ها نباید منجر به ایستادن چرخ تولید کارخونه‌ها بشه و در این خصوص کار ویژه‌ای برای قضات تعیین شده.
تأکید کردیم که نسبت به اون سری از واحدهای تولیدی که بانک‌ها تملک می‌کنند به هیچ عنوان نباید توقفی در تولید اجرا بشه، عمل بشه. یعنی به هیچ وجه توقف جایز نیست در تولید. حالا یه وقت تملک کرده، اولا که چرا تملک؟ میشه سازوکارهایی رو ایجاد کرد که فعال اقتصادی بتونه با یک تقسیطی، با یک مهلت دادنی، با یک تسهیلاتی بتونه خودش پرداخت داشته باشه که به تملک نینجامه، که خود مقدمه کاره. حالا اگر به هر صورتی این اتفاق نیفتاد و تملک شد، تملک به معنی تعطیل کردن یا تأخیر کردن در تولید یا متوقف کردن تولید به هیچ وجه نیست. باید همچنان واحد تولیدی فعال بشه. اتفاقا وقتی که دست بانک میفته، بانک چون امکانات مالی بیشتری داره باید فعالتر بکنه واحد تولید رو، نه که توقف ایجاد کنه در تولید. این خیلی مهمه. یعنی بحث تولید برای ما یک مسئله بسیار محوری است.
آقای شاکرمی هم میگه تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها خلاف قانون نیست که بخوایم جلوی اون گرفته بشه، ولی میشه با تعامل بیشتر جلوی از بین رفتن اشتغال رو گرفت.
ما یه جلسه هم خدمت دوستان مدیرعاملان بانک داشتیم در وزارت اقتصاد دارایی. یه هماهنگی صورت بگیره با شرکای صنعتی که همین متقاضیان بیان همین مناطق را در اختیار اونا قرار بدن. به هر حال اینا یک منابع ملی هستن، حالا صرف نظر از این که در مالکیت شخص حقوقی حقیقی بانک، اینا یک سرمایه ملی هستن در رابطه با تولید و اشتغال.
همه صحبت ها مؤید اینه که باید جلوی تعطیلی کارخونه ها گرفته بشه. حالا در این هفته هایی که از سال جهش تولید باقی مونده، بهتر شرایطی فراهم بشه تا با اعلام آمادگی که دستگاه قضا کرده و پای کار اومدن بانک ها و حمایت های دولت، در واحدهای تولیدی بدهکار باز و رونق به سفره کارگرانشون برگرده.
در حالی که پلیس از خاموشی برخی بزرگراه‌ها گلایه‌منده، خاموشی‌های اخیر دامن بخش کشاورزی را هم گرفته. کشاورزان می‌گویند چاه‌های کشاورزی مشمول خاموشی روزانه 4 ساعته می‌شوند که این امر تولید بخش کشاورزی را هم تحت تأثیر قرار داده. گزارش همکارم نجمایی.
هنوز دقیقا مشخص نیست که چرا خاموشی زمستانی را تجربه می کنیم. یک بار مازوت، بار دیگر افزایش مصرف خانگی، یک بار کاهش تحویل گاز به نیروگاه‌ها و یک بار هم ماینرها مقصر کمبود و تناسب نداشتن تولید و مصرف معرفی شدند، ولی هر کدام از این مقصرهای احتمالی به نحوی از آنها رفع اتهام شده. آخرین متهمان هم واحدهای صنعتی هستند که روابط عمومی شهرک‌های صنعتی می‌گوید مصرف ما نه تنها افزایش نیافت، بلکه حتی با کاهش هم روبرو بوده.
آمار رسمی که ما داریم همیشه هم اعلام میکنیم یه تولرانس 1-2% داره، اینی که حدود 20% واحدهای صنعتی در شهرک‌های کشورمون غیر فعالن. 20%.
اما دلیلش هرچه باشد، خیابان‌ها و بزرگراه‌ها خاموش شدن تا چراغ خانه‌ها روشن بماند. ولی این کمبود تولید برق یک قربانی خاموش دیگر هم داشت: بخش کشاورزی کشور. کشاورزان از قطع شدن 4 ساعتی برق چاهای کشاورزی و آسیبی که با آنان وارد می شود گلایه مندند.
اینجور که نمیشه یه طرف یه دهی تو وزارت نیروی تصمیم می گیرن حالا چون برق اون کمه برق بخش کشاورزی فعلا قطع بکن، یکی منطقه میشه.
ما یه مشکل داریم، ما الان چند روزه این مشکل داریم. هم الان هم که من دارم با شما صحبت می کنم قطعی برق داشتم. شما که برق من قطع کنید چرا برق فروختی؟ آقای مدیر کل برق نبود و معنا اصلا برن دنبال یه کاری دیگه.
مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از مهمترین آسیب هایی که با قطعی 4 ساعتی برق به کشاورزان وارد می شود می گوید
به دلیل حالا ریزشی بودن چاه و به دلیل نوسانات برقی هم عمر چاه کشاورزان به شدت پایین میاد و این خسارت قابل جبران نیست و کشاورزا. همینی که پمپ و لوازم برقیشون مرتبا داره دچار سوختن میشه.
به سراغ آقای رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق رفتیم. آقای رجبی مشهدی میگوید قطعی برق در کشور برای کشاورزان با هماهنگی صورت گرفته.
اینها رو که خب ما با اطلاع قبلی و هماهنگی باهاشون 400 رو قطع میکنیم، بعدم تعرفهشون رایگان میشه دیگه 20 ساعت بعد.
هرچند آقای حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور این هماهنگی با کشاورزان را تکذیب می‌کند و می‌گوید
اومدن اعلام کردن گفتن که 4 ساعت قطع میشه یا 4 ساعت رو دارن قطع می‌کنن.
نه الان داره 4 ساعت خاموش میشه. نه اعلام نکردن، دارن اهمال میکنن.
کشاورزان به عنوان متضرران اصلی قطعی برق هم در گفتگو با پیک بامدادی میگویند قطعی برق بدون هماهنگی با ما صورت میگیرد و آسیب جدی به ما وارد کرده.
متاسفانه
میبینید گاهن به انتخاب خودشون رندو منطقه قطع میکنن و قبلش هم هیچ اطلاعی به کشاورزای اون منطقه نمیدن که مثلا این منطقه از این ساعت تا این ساعت خاموشی داره که برنامه ریزی کنن بتونن به نوع محصولشون حفظ کنن که دچار خسارت و مشکل نشه.
اگرچه برق مزارع کشاورزان خاموش شده، اما مزرعه های ماینری با برقی معادل یک شهر بزرگ بیت کوین درو میکند. مدیر کل سرمایه گذاری و امور طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید از 21 بنگاه دارای دستگاه های ماینر استخراج رمز ارز، 7 مورد در مناطق آزاد است که هنوز پروانه بهره برداری فعالیتشان صادر نشده.
بر اساس اعلام وزارت نیرو 21 بنگاه براشون به میزان 310 مگاوات قرارداد منعقد شده که 7 تا از این بنگاه هم تو مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستن و اینا هرچند براشون پروانه بهره برداری صادر نشده ولی دستگاهشون هم قاچاق نبوده و هیچ مشکلی هم نداشتن.
در حالی که وزارت نیرو برخی شبهات فعالیت مزارع ماینری را برطرف نکرده است، خاموشی اجباری بخش کشاورزی دودش به چشم تولید خواهد رفت، آن هم در سالی که باید جهش تولید اتفاق بیفتد.
سامانه پیامکی ما 3610 هست، میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید. اما سرقت دریچه های فاضلاب معضلیه که سالهای سال شهرداری ها و مردم درگیر اون هستند، اما یک شرکت دانش بنیان در این باره به راه حلی رسیده. گزارشی از همکارم بخشی.
در فضای مجازی کلی کلیپ وجود داره و میشه ببینی که به چه راحتی ماشین رو کنار دریچه فاضلاب پارک میکنن و دریچه فاضلاب رو به سرقت میبرن.
بعد این دریچه ها سنگین هستن، چجوری حملش کردی؟
تو ماشین داشتی؟
ماشین ما برای کی بوده؟
مال خودم بوده.
دریچه هایی که در بزرگراه ها، خیابون ها و کوچه ها به سرقت میره و حوادث مختلفی رو برای مردم به وجود میاره.
این ماشینی که مثلا تو تاریکی بیاد بیفته، دوچرخه بچه دار بازی میکنه بیفته، هزار تا مشکل.
از طرف دیگه بازار خرید این دریچه های سرقتی هم بد جوری داغه و کلی برای این دریچه ها خریدار وجود داره.
ما یه تعداد از این دریچه های فاضلاب داریم، یه 40-50 تا. خریدار هستی؟ چجوریه؟
مشکل نداره، آدرس رو بفرستیم ببرن.
کیلو چند میبرید؟
اونو ازتون 8-800 میتونم بردارم.
چودنی یا آهنیش فرقی نداره؟
نه، چودن اتفاقا از زاید ارزون ترم.
چند تا انباری داریم، اونا هم میخواید؟ میخواید میدم که یه جا میتونی ببری همه رو با یه کامیون یا نه؟
آره چرا نمیتونیم ببریم؟ خب بخوای آدرس بده من الان سر
نه من خواهدیم مثلا حدود 1400-500 تا هم باشه میبری؟
آره میبریم، چرا نمیبریم؟ با کامیون داریم، نیسان داریم، وانت داریم، تریلی داریم.
سرقت دریچه‌های فاضلاب فقط در استان تهران و سالانه بیش از 3 میلیارد تومان خسارت به جا میذاره. البته این 3 میلیارد هزینه مستقیم و هزینه های غیر مستقیم مثل حوادثی که برای آبرا یا خودروها پیش میاد ممکنه خیلی بیشتر از این رقم ها بشه. البته این پدیده منحصر به تهران نیست و استان های مختلف کشور به نحوی درگیر این ماجرا هستن. حتی مسئولان استان کرمانشاه از مردم خواستن عاملان این سرقت ها رو شناسایی و معرفی کنند. در استان خوزستان در عرض کمتر از 6 ماه بیش از 6000 دریچه فاضلاب به سرقت رفته. آقای کعبی رئیس شورای شهر اهواز:
اداره آب هم با توجه به مشکلات مالی که داره تا اینکه بیاد جایگزین بذاره زمان بره. توی این مدت هم اتفاقاتی برام پیش اومد و رفتن شکایت کردن، شهرداری و آفا رو هم مقصر دونستن و خیلی پرونده داریم که شهروندان رفتن شکایت کنن در این خصوص متاسفانه.
حالا متخصصان یکی از شرکت‌های دانش بنیان وابسته به دانشگاه شریف حسابی پای کار اومدن و یه نوع دریچه‌ای رو طراحی کردن که علاوه بر دارا بودن مقاومت بسیار بالا، سرقت رو هم به حد صفر کاهش میده. دکتر اسرافیلی استاد دانشگاه و مدیر گروه شرکت دانش بنیان رادیس:
اومدیم دریچه هایی ساختیم که چون اینا جنسش دیگه فلز نیست، اون بحث سرقت رو نداره. از لحاظ کیفی داره هم استاندارد ملی ایران رو پاس میکنه، هم استاندارد EN124 اروپا رو. یه طرحی هم در حال حاضر داریم، بحث جایگزینی دریچه های رادیس. رادیس میاد دریچه های چدنی قبلی رو میگیره، بهشون دریچه نانو کامپوزیت رادیس رو میده. دریچه رادیس الان 65 سال عمر مفید داره، یعنی علاوه بحث دوام و مقاومتیش عالیه. تست یخ‌زدگیش پوست شدگی صفر مطلق داره، نفوذ آب صفر مطلق داره و توی بحث تولید هم الان در حال حاضر داره تولید انبوه میشه.
بدون شک مشکلات سنتی راه حل‌های جدید میطلبه و شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن به خوبی از پس این راه‌ها بر بیان، به شرط اینکه این قانون‌های علمی در برنامه‌های توسعه کشور دیده بشه و مورد حمایت قرار بگیرن.
ممنونم که با ما همراه بودید. فراموش نکنید سامانه پیامکی ما 3610 است. آخر هفته خوبی داشته باشید. لحظاتتون سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر زمستونی شما بخیر باشه انشالله. پنج شنبه هست، نهم بهمن ماه 1399، چهاردهم جمادی الثانی 1442 و من مصطفی اسماعیلی افتخار دارم به اتفاق دوستان خوبم آقای عبدالله جوادی تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای سید عبدالله موسوی هماهنگ پخش در خدمت شما عزیزان باشیم انشاءالله تا ساعت 10 شب با برنامه‌هایی که همکاران ما برای شما عزیزان تهیه دیدن. عرض می‌کنم پس از عرض بنده شنونده برنامه مهر و قهر خواهید بود. پس از اون ساعت 15:30 دقیقه زلال تاریخ با موضوع بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه پخش میشه که حجت الاسلام جباری کارشناس این برنامه هستند. پرسمان انقلاب ساعت 16 تقدیم ارغامندان میشه و حجت الاسلام لکزایی پاسخ گفتند به پرسش های شنونده های عزیز در حوزه انقلاب اسلامی. ساعت 17 برنامه زنده اصگاهی رادیو معارف تقدیمتون میشه که برنامه به رنگ خدا هست. انشاءالله در این برنامه هم به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم. در ساعت 17:51 ملتمس دعای خیرتون هستیم. غروب آفتاب هم ساعت 17:32 هست. پس از اون زمزم احکام پخش میشه و 18:40 هم روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم. قسمت 22 از روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت تقدیم شما میشه و پس از اون هم کلام امام رو میشنویم که گزیدیس از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بعد از خبرهای جهان اسلام هم مسابقه کتابخانی یار مهربان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. 19:30 بشارت پخش میشه که حجت الاسلام ابازری به بررسی مباحث مهدوی میپردازند و ساعت 8 شب ساعت 20 راز سرنوشت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که استاد فاضلی هیدجی به بررسی زندگانی اصحاب و معاصران حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می‌پردازند. اما ساعت 20:30 مجموعه نمایش باغ تماشا تقدیمتون میشه که قسمت 8 از نمایش مسیح کردستان در این مجموعه تقدیم علاقمندان میشه تا ساعت 20:55 که کلام ناب رو امشب با سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی تقدیمتون میکنیم. انشاءالله بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 هم برنامه زنده گفتگو 21 پخش میشه و در پایان این بخش ساعت 21:30 برنامه برکرانه نور رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم و در این برنامه حضرت آیت الله جوادی عاملی به تفسیر آیه 143 سوره مبارکه بقره میپردازند و انشاءالله بعد از اون هم همکاران من در بخش سوم خدمت شما خواهند رسید. انشاءالله پنجشنبه خوبی رو تا این ساعت سپری کردید و اگر هم پیشنهاد و نقطه نظری داشتید حتما با شماره‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و نظرتون رو مطرح بفرمایید یا به 30553 پیامک ارسال کنید و یا به نشانی قم صندوق پستی 37185 خط فاصله 444 نامه بنویسید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. دعوت میکنم برنامه مهر و قهر رو به مدت 37 دقیقه بشنوید با اعلام ساعت 14:50.
محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله والذین معه اجداء على الكفار رحماء بينهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء على الكفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اجداء على الكفار رحماء بينهم
و رحماء بينهم، بین خودشون مهربان باشن، با هم باشن، این دستور اسلام است.
مهر و قهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که داننده اوست، همه فانی و ذات پاینده اوست. سلام میگیم به محضر شما خوبان شنونده، دوستان بزرگواری که با برنامه مهر و قهر رادیو معارف همراه هستید. همونطور که میدونید ما با توجه به این دو مقوله میخواییم از منظر قرآن کریم و احادیث دربار ائمه علیهم السلام در نظام ارتباطی اسلام منطقی رو که از آموزه‌های دینی به دست میاد انشاءالله خدمت شما عزیزان تبیین کنیم و از محضر کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه و استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا آبدینی در این زمینه بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. خدمت حضرت عالی جناب آقای آبدینی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم ورحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و هست عالی.
خواهش میکنم. در فرصت قبل که دوست و همکار عزیزم جناب آقای نجف‌زاده زحمت اجرای برنامه رو به عهده داشتن، حضرت عالی در خصوص ضرورت و اهمیت این مبحث مطالب خوبی رو ارائه کردید و همینطور مفهوم شناسی مهر و قهر. برای اینکه ارتباط مباحث این برنامه با گذشته برقرار بشه تقاضا میکنم خیلی مختصر اشاره کوتاهی به مباحث گذشته داشته باشید.
در دو جلسه گذشته که خدمت دوستان عرایزی رو عرض کرده بودیم، بحث در ضرورت بحث محبت و بغض و مهر و قهر یا تولی و تبری بود که سعه گستردگی بحث رو برای دوستان عرض کردیم که عشق و محبت در همه عالم سرایان دارد و مختص به انسان نیست، از جمادات گرفته تا نباتات تا حیوانات تا انسان و حتی ملائکت الله، همه در این دایره مهر و قهر و عشق و محبت و بغض و نفرت، همه هر کدام به نحوی کوشا و در این راه طی مسیر میکنن، به طوری که الا الله تسیر الامور، همه امور به سمت خدا در حرکت است. و حتی عرض شد که خدای تعالی اساس خلقت رو بر اساس محبت قرار داد و خلق کرد. چرا؟ فرمودن کنتو کنزن مخفیان فاحبب تو ان اعرف، دوست داشتم تا شناخته بشوم خلق کردم، فخلقت الخلق لکی اعرف. که اساس خلقت بر محبت تنیده شده است. و همچنین عرض شد خدمت دوستان که گستردگی بحث و اون حقیقتی که بحث محبت در وجود انسان برای حرکت نامتناهی امکان پذیر کرده، تمام کمالات به واسطه محبت تحصیلش امکان پذیر میشه و اینگونه نیستش که وسیله دیگری و رابطه دیگری امکان این مسئله رو به غیر از محبت و بغض امکان پذیر بکنه. لذا بزرگترین و بالاترین توانایی انسان همین محبت و بغضی است که دو سرمایه وجودی است در وجود انسان قرار داده. در جلسه اول این بحث مفصلا عرض شد و در جلسه دوم خدمت دوستان توانایی های شیطان و انسان به صورت مختصر عرض شد، در اونجا که با توجه به جریان خلقت انسان که آیات خلیفت اللهی در اونجا بیان شد، روایاتی که ذیل مسئله بود، بعد از این که شیطان تمرد کرد از سجده بر انسان، در ردیف مقابل و عدو انسان قرار گرفت و ملائکه در خدمت انسان قرار گرفتند که ملائکه محبین انسان هستند و شیطان مبغض انسان است و این نزاع از اونجا آغاز شد و الی یوم القیامه این نزاع بین انسان و شیطان و در خدمت بودن ملائکه ادامه دارد و تمام این ارتباطات بر همین اساس شکل میگیره که شیطان الی یوم وقت معلوم جزو دشمنان اصلی انسانه و توانایی هاش هم که از خدا خواست و خدا به او داد. ساختار وجودی شیطان رو در اون جلسه عرض کردیم که شیطان دیده نمی شود، به هر گونه بخواهد متمثل می شود. شیطان قدرتی دارد که یجری مجرد دم فی ابن آدم، مثل خون جریان پیدا می کند در وجود انسان. شیطان به هر فرزندی که خدا به انسان می دهد، خدای تبارک تعالی دو فرزند به شیطان می دهد طبق روایاتی که وارد شده و چند چیز دیگری که از جمله آخرین مرتبه این بود که شیطان در سینه انسان لانه دارد که این رو خدای تبارک تعالی به او اعطا کرده که در درون انسان جای پا دارد که میتواند از همین طریق تمام حیله هاش رو به کار بگیره و بعدم توانایی های انسان رو به صورت خلاصه در اون جلسه عرض کردیم که اینها میتواند غلبه بکند انسان بر شیطان. لذا هر قدر شیطان قوی تر باشد نشانه قوت انسان است، هر قدر شیطان قوی تر باشد نشانه قوت انسان است. لذا شیطان قوی در حد انسان است. لذا هر نبی که آمد شیطان مقابل او به اندازه اون نبی بود در برای اون امت. لذا نبی ختمی شیطانی که برای امت نبی ختمی است، شیطانی است که جزء قوی ترین شیاطین است، چون امت ختمی در حد بالاترین امت است. لذا شیطانش هم در حد اوست که به صورت خلاصه تو جلسه دوم گذشت.
خیلی متشکرم استاد آبدینی، صحبت‌های بسیار دقیق و ارزشمندی رو فرمودید که البته خیلی از این مطالب سرفصل مباحث زیادی میتونه باشه که فکر میکنم بعضی از این نکات رو حضرت عالی در فرصت‌های بعد هم بهش خواهید پرداخت و اشاره خواهید کرد. من خدمت شما شنوندگان عزیز یادآور بشم این بحث بسیار مهمی رو که ما در نظر گرفتیم با عنوان مهر و قهر و می‌خواهیم منطق قرآن و احادیث و به طور کلی آموزه های دینی رو در این خصوص تبیین کنیم، مطالب خوبی را در انتهای مباحث به دست ما میده، چون نگاه های متفاوتی در خصوص اسلام نسبت به این دو مقوله وجود داره. بعضیا اسلام رو یک دین خشونتگرا معرفی میکنن، بعضیا اسلام رو یک دین صلح کل برای همه عالم میدونن. ما باید ببینیم که منطقی که اسلام و آموزه های دینی در این خصوص داره کدامه. مستند صحبت کنیم، یعنی از قرآن بهره بگیریم، از احادیث بهره بگیریم، همطور که استاد بهش اشاره کردن و آیه شریفه‌ای که در ابتدای بحث در آرم برنامه اومده بود که خیلی صریح و روشن مشخص میکنه و همینطور نگاه به یک بحث که خیلی در این مورد به ما کمک میکنه، اون موضوع محبت هست و بغض که انشالله در این برنامه بهش خواهیم پرداخت. از نگاه قرآن ببینیم که کدوم یک اساس کار محسوب میشه و اصالت داره و آیا در نگاه اسلام اینها در عرض هم هستن، هیچ کدوم اساس و اصالت ندارن. انشالله استاد در این برنامه این مباحث رو برای ما تبیین خواهند کرد و همینطور اساس محبت و بغض چی میتونه باشه و در این رابطه انشالله از صحبت خوب جناب استاد آبدینی ما بهره‌مند میشیم. یه فرصت کوتاهی رو از همکارانمون میگیریم، انشالله خدمت شما شنوندگان برنامه‌های رادیو معارف خواهیم بود.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قلب.
دوستان عزیز و گرامی، با برنامه مهر و قهر از رسانه دینی رادیو معارف همراه هستید. جناب استاد در خدمتون هستیم برای اینکه نگاه قرآنی و احادیث ائمه را به موضوع محبت و بغض بهتر بشناسیم. ابتدا شما یک تعریف کوتاهی یا معنای کوتاهی از موضوع محبت و بغض خیلی ساده و روان برای شنوندگان برنامه ما داشته باشید.
در بحث محبت و بغض، خب چون بحث بسیار اساسی هم هست، گفتگوهای زیادی شده، تعریفات زیادی مطرح شده، الفاظ